یک بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. جان کری امروز در لندن با وزیران خارجه سه کشور اروپایی درباره ایران گفتگو می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه تلفنی درباره ایران گفتگو کردند. و بان کی مون کشته شدن ده کرد سوری را محکوم کرد. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی منش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در لندن با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو می‌کند. آقای کری پس از مذاکره با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لوزان سوئیس به لندن رفته است. مذاکرات دوجانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف در لوزان روز جمعه متوقف شد و به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قرار است شنبه این هفته از سر گرفته شود. خبرگزاری رویترز و نقل سخنگوی کاخ سفید گزارش داده است که جان کری روز جمعه با مقام‌های روسیه و چین نیز گفتگو کرد. باراک اوباما و فرانسوا هولاند رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. کاخ سفید گفته است دو رئیس جمهوری بر تعهد خود برای دست یافتن به توافقی دراز مدت و جامع که به طور کامل و قابل اثبات نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را از بین ببرد تاکید کردند و گفتند که ایران باید برای حل مسائل باقی مانده اقدام کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز تاکید کرد که توافق نهایی باید آنچنان محکم باشد که ضمن تضمین دسترسی ایران به انرژی هسته‌ای غیر نظامی مانع از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای شود. و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل کشته و زخمی شدن ده کرد سوری را در مراسم جشن سال نو در سوریه محکوم کرد. یک بمبگذار انتحاری روز جمعه در گرد همایی جشن سال نو در استان حسکه سوریه خود را منفجر کرد که منجر به کشته شدن دست کم 33 تن شد. دبیر کل سازمان ملل گفته که بر اساس گزارش ها انفجار دو بمب نزدیک به 100 تن را کشته و زخمی کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که هنوز گروهی مسئولیت این بمبگذاری ها را بر عهده نگرفته، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بمبگذار انتحاری احتمالاً از اعضای گروه حکومت اسلامی بوده است. استان حسکه در شمال شرق سوریه واقع شده که از مناطق کردنشین این کشور به شمار می رود. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از مقام‌های ایران خواست تا سه شهروند ایرانی آمریکایی، سعید آبدینی کشیش، امیر حکمتی سرباز پیشین و جیسون رضاییان خبرنگار را آزاد کنند و برای یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI همکاری کنند. آقای اوباما از مقام‌های ایران خواست تا بازگشت امن این چهار تن را ممکن سازند. و اما در ماه‌های گذشته هر روز خبری از وضعیت محیط زیست در ایران منتشر شده. یک روز مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب‌های سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید 67% از 3 میلیون هکتار مساحت تالاب‌های ایران خشک شدند. و روز دیگر مسعود ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید در 8 سال گذشته عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی سقوط کرده است. به جز اینها چالش‌های کلان دیگری نیز وجود دارد. در سال 93 اما دولت ایران تا چه حد چالش‌های زیست محیطی کشور را جدی گرفته و به آنها پرداخته است؟ اسماعیل کهرم استاد دانشگاه در تهران، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ داده است.
خوشبختانه رویکرد دولت به مسائل محیط زیستی چنان بوده که ما متقاعد شدیم که توجه کافی مبذول میشه و مسائل محیط زیست ایران از اولویت‌های دولت هست. در نظر بگیریم که اولین جلسه هیئت دولت وقتی که دولت آقای روحانی تشکیل شد پرداختن به مسئله دریاچه ارومیه بود و نیز اولین باری که خانم ابتکار به ریاست سازمان منصوب شد ایشون هم اولین سفرشون روز بعد از انتصاب دریاچه ارومیه انجام دادن، اون رو مورد بررسی قرار دادن. ما الان در شرایطی هستیم که بعد از مدت‌ها محیط زیست در اولویت کار دولتمون قرار گرفته و علاقمندان محیط زیست از این بابت لااقل خوشحال هستند.
آقای کهرم، وضعیت محیط زیست امروز در ایران چگونه است؟
خیلی صادقانه و رک عرض بکنم که اصلا مناسب نیست. این بود تمام کسانی که با انصاف هستن، کارشناس هستن و علاقمند هستن میدانند که مسائل مربوط به محیط زیست به راستی با توجه به اینکه در اولویت قرار گرفته ولی مسائلی است که زمان بر هست برای اصلاح. چندی پیش خانم احتکار در سخنرانی در اهواز گفتند که اگر ما بخواهیم مسئله ریزگردها رو حل بکنیم لااقل 10 سال و بنده شخصا عرض میکنم که لااقل 15 سال لازم هست. چرا که اگر ما بخواهیم تالاب ها رو احیا بکنیم که جلوگیری بکنیم از وجود ریزگردها و یا اینکه جنگل کاری بکنیم، چون میدونیم که هر هکتار از جنگل در سال 7 تن ریزگرد رو میبلعه جذب میکنه، هر کدام از اینها و حتی مالچ پاشی که یه ترکیبی از شن و خاک هست و ترکیبات نفتی اگر بخوایم بپاشیم روی منطقه‌ای که مثل یه پتو و یا نمد ریزگردها رو مهار بکنه اون زیر نگه داره، اینها همه زمانبر هست، بین 10 تا 15 سال طول میکشه. کما این که علت وجود ریزگردها در نقاط مختلف در کشور ما و یا سوریه، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران سالهای سال طول کشیده، ساخت جاده ها، ساخت سد ها منجر به پیدایش شرایطی شده که ریزگردها به وجود اومده. بنابراین آنچه که سالها طول کشیده تا به وجود بیاد لاجرم سالها هم طول خواهد کشید که ما بتوانیم این رو مهار بکنیم و جلوش رو بگیریم.
آقای کرم، در مورد دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها تلاش‌هایی انجام شده، به ویژه در مورد دریاچه ارومیه هیئت‌های خارجی هم حتی به ایران اومدن و برای احیای این دریاچه تلاش کردند. این تلاش‌ها اکنون به کجا رسیده و چه ثمره‌ای داده؟
ملاحظه کنید خوشبختانه هم تو که عرض کردم مورد توجه دولت بوده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نظر به اهمیت موضوع، چون پیش‌بینی شده که حدود 12 میلیون نفر از مردم ایران در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه تحت تأثیر قرار میگیرن، چاه‌ها خشک میشه، رودخانه ها خشک میشه، دامپروری و زراعت مردم متاسفانه تحت تأثیر سوء قرار میگیره و از بین میره، لذا توجه زیادی شده. ببینید با تشکیل کمیته‌های مختلف علل خشک شدن دریاچه ارومیه روشن شد. برای سالها علاقمندان محیط زیست عنوان میکردن که تعداد سدها بیش از توان اکولوژیک دریاچه ارومیه است، یعنی سدهایی که روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه ساخته میشه اینها سبب شد که دریاچه ارومیه خشک بشه. در دولت قبل اینها مورد توجه قرار نگرفت و حتی اون وزیری که این سدها رو تحمیل کرد به عنوان وزیر زیست محیطی معرفی شد و یه نظرات عجیب و غریبی هم اهمال میشد. وقتی که آقای چیچیان وزیر نیروی دولت آقای روحانی اظهار داشت که اگر چنانچه سدی وجود داشته باشد که این باعث ضرر زدن به دریاچه ارومیه هست ما او رو برخواهیم چید، باور کنید من خدمتشون عرض کردم که این مثل موسیقی بود به گوش علاقمندان ارومیه، یعنی حتی ایشون انتخاب برچیدن و تخریب سدها هم در نظر گرفتن، لذا 4 تا از سدها که در دست ساختمان بود متوقف شد. هم اکنون 36 بند سد روی رودخانه های مشروب کننده وجود داره. در نتیجه مطالعات و در نتیجه عمل کمیته های گوناگون ما به این نتیجه رسیدیم که این سدها به راستی علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه هستند. حالا راه چاره‌ای که این کمیته های بررسی احیاء دریاچه ارومیه پیش گرفتن آن است که ما بیاییم مقدار آبی را که اختصاص به کشاورزی دادیم و زمین های کشاورزی رو در سالهای خشکسالی از 350 هزار هکتار به 750 هزار هکتار افزایش دادیم، 40% از این آب رو ما هدایت بکنیم مستقیما برای احیای دریاچه ارومیه. اتفاقا دریاچه ارومیه در حوزه‌ای قرار گرفته که از نظر بارش و نزولات آسمانی در کشور مقام دومو داره با 7 میلیارد متر مکعب آب در سال. بنابراین 40% این رقم قابل توجهی میشه. منتها یه مسئله است و اونم اینه که ما نمیتوانیم زمین های کشاورزی ایجاد شده و یا دام پروری رو متوقف کنیم، بهشون آب ندیم. بنابراین بایستی از سیستم های بهتر آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، بارانی، مهرباش استفاده کنیم که اونها نیازمند لوله کشی و تأسیساتی هست که اولا مقدار زیادی منابع اقتصادی رو به خودش اختصاص میده و دوم زمانبر هست. بنابراین اگر ما بتوانیم این سیستم های آبیاری کشاورزی و دامداری رو بهبود بدیم، انشالله در ظرف 5 سال میتوانیم امیدوار باشیم که نیمی از دریاچه ارومیه احیا بشه. این چیزی که من شخصا بهش دل بستم.
آقای کهرم، نگرانی های اصلی و مهم زیست محیطی در ایران برای مردم و دولت در سال 94 چه ها هستند؟
ببینید، این سوالیه که من از دانشجوها میپرسم و انتظار دارم که اونها جواب بدن. فرسایش خاک در درجه اول، ما گاه رتبه اول و گاه رتبه دوم رو در جهان داریم با حدود 48 تن در هکتار در سال خاک رو از دست میدیم ما در زمین‌های زراعی، در حالی که اروپا 12 تن، ایالات متحده آمریکا 4 تن در سال. مقایسه فهمید که چه حجم عظیمی است. ما این رو از دست میدیم به خاطر اینکه جنگل زدائی میکنیم، به خاطر اینکه بیابان زایی میکنیم. مملکت ما در یک مدار خشک و نیمه خشک جهانه که ما حدود کمتر از 1/3 جهان بارش دریافت میکنیم در سال. بنابراین ما خوشسالی همیشه داره ما رو تعقیب میکنه. در نظر بگیرید کوروش کبیر از دشمن و خوشسالی و دروغ صحبت میکرد در این مملکت و از اهورمزدا میخواست که این کشور رو حفظ کنه. در نظر بگیرید که هر سه اینها با ما هستن. خوشسالی آفت بزرگیست. مسئله آب برای ما اصل حیاتی داره. بنابراین در چنین کشوری به گفته عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی 600 دریاچه و تالاب و آببندان در ایران در حال خشک شدن هستند به خاطر گرمایش زمین. این یک چالش عظیم هست. حفظ آب، حفظ تالاب ها، حفظ رودخانه ها یک چالش عظیم هست که به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و ما بایستی که به این مسائل توجه کنیم. منتها همونطور که رهبری اخیراً در یک جلسه بسیار مهم با دستاندرکاران محیط زیست و منابع طبیعی گفتن، مسئله محیط زیست مسئله ملی است. مسئله محیط زیست منحصر به یک سازمان مانند سازمان حفاظت محیط زیست نمیتونه باشه. وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای مانند سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلها، اینها تمامشون بایستی دست در دست همدیگه بدن مسائل معضلات رو حل بکنند. ببینید، دیروز اظهار شد که حدود 1300 هکتار زمین از دست زمینخوارها آزاد شد در شرق تهران، و یا اینکه یه واژه‌ای به نام کوهخواری اخیراً ورد زبان هاست. اینجور مسائل رو یک سازمان به تنهایی نمیتونه حل بکنه و مردم در این ورطه الان به عنوان قاضی معین شدن که واقعاً شاهد باشن اگه یه سازمانی کمکاری کرد اینها جلوش رو بگیرن. به هر حال مشکلات زیاده، ولی کسانی که در رأس کار هستن و بنده افتخار آشنایی و همکاری با اینها رو در سازمان حفاظت محیط لااقل دارم، میدونم که اینها از بزرگی مسائل واهمه ای ندارن. بنده تصور میکنم الان که مسائل شناخته شده و راه حل ها هم تصمیم گرفته شده در موردش، ما سال 94 رو با امید آرزو میکنیم که با توجه به شناخت ریشه مسائل به حل مسائل انشالله بپردازیم.
آقای کهرم، چه مقدار بودجه برای محیط زیست و مقابله با آسیب پذیری اون در ایران در بودجه سال 94 کشور تعیین شده و آیا این برای مبارزه با تمام چیزهایی که شما گفتید و آسیبهایی که به محیط زیست در ایران رسیده کافیه؟
ما هیچ وقت فکر نکردیم که بودجه‌ای که برای محیط زیست ایران در نظر گرفته شده کافی هست، به خاطر اینکه مثلا در نظر بگیرید که برای زمین‌هایی که تحت عنوان مناطق چهارگانه سازمان بایستی حفاظت بشن مانند پارک‌های ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و آثار طبیعی ملی، ما حدود 13 میلیون 14 میلیون هکتار تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست هست. طبق استانداردهای جهانی ما 11 هزار نفر محیطبان می‌خوام که اینها رو حفاظت بکنه، ولی بضاعت ما در حال حاضر 2700 تا محیطبان بیشتر نیست و این رو مرتب ما درخواست می‌کنیم که اجازه استخدام لااقل 1000 تا یا 2000 تا محیطبان رو سازمان بدن که دستش باز باشه در نظر امکانات و یا از نظر بودجه. بودجه به هیچ وجه کافی نیست. بنده این مثال رو زدن که درست مانند آن است که یک کسی رو دست و پاشو ببندن و بنزن توی استخر عمیق بگن شنا بکن. این حداکثر تلاش شاید بکنه که سرش از آب بالا میگردره. این شرایطی است که محیط زیست ما داره باهاش تلاش میکنه. منتها ما امیدواریم که این بودجه اونطور که شایسته کار مهم محیط زیست هست بهش تعلق بگیره و کارهای مهم اساسی و چالش برانگیز رو به خوبی انشالله انجام بده.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.